بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدد لو مورخه 23/9/1383 مطابق با 30 شوال المکرم 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المهور والاولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. درباره جوایزی که گفتن مربوط به برترین ها در آزمون قرآن انشاءالله در آخر جلسه چند دقیقه صحبت میکنم. برنامه بسیار مفید و سودمندی. درباره میلاد مبارک حضرت معصومه هم انشاءالله فردا صحبت خواهیم کرد. و بریم سراغ درسمون. بعد شما در مسئله 10 به اینجا رسید که اگر عقد مفوض باشه، یعنی ذکر مهر در آن نشود، آیا بعدن میتوانند زوجین بنشینند و توافق بر مهری بکنند یا نمیتوانند؟ گفتیم می توانند بعد از عقد بنشینند و توافق در مهری کنند، خواه بیش از مهر المثل باشد یا مساوی مهر المثل یا کمتر از مهر المثل. دلیل این مسئله رو بعضی اجماع گرفتن که اجماع مدرکی است، مؤید هرچند دلیل نباشد. و بعد هم دو آیه از قرآن مجید ذکر کردیم، مخصوصا آیه دوم که آیه 236 سوره بقره بود، دلالتش خیلی خوب است برای اینکه می توانند زوج و زوجین توافق بر مهری بعد از عقد کنند. بعد رفتیم سراغ روایات. روایات ما چند گروهه، بعضی از اونها رو من ذکر کردم. بریم سراغ بعضی دیگر. گروه اول روایاتی بود که در باب دوم از ابواب عقد نکاح وسائل جلد 14 آمده بود که می فرمود هبه نفس در نکاح جایز نیست. هبه یعنی بلا مهرن جایز نیست و می فرمود باید زوج یعوضها شیئا، باید یه چیزی برای این مرعه قرار بدهد که بعد از نکاح. پس معلوم میشه بعد از نکاح میشود چیزی تعیین کرد. اشکالی به این طایفه از روایات شده بود به این که یعوضها، معنیش این است که زوج یه طرفه کار میکنه، بحث ما در توافق. جواب دادیم نه، مرئی که حاضر به هبه شده هر چه زوج قرار بدهد قانع است، راضی. پس یعوضها با توجه به مورد برمیگرده به توافق و دلالت این گروه از روایات خوبه. و اما بسیار خوب، بسیار خوب. ببینید توجه نمی کنید، توجه نمی کنید. بس در اینه، توافق بعدی جایزه یا جایز نیست؟ توافق بعدی جایزه. روایات هبه میگه جایزه. ما همین می کنیم، ترازی اگر بشه بعدن جایزه. حالا خواه از اول به صورت هبه بوده یا از اول قصدش مهر بوده اما ذکر نکرده، علی کل حال توافق بعدی جایزه. و اما طایفه دوم، اجازه بدید، روایاتی است که دلالت میکنه، اینام روایات زیادی هست، باب یک احادیث متعددی، میگه مهر ما ترازا علیه الناس، هرچه مردم بران ترازی بکنند همان مهره. بگیم اطلاق داره، شامل میشه ترازی حین العقد یا ترازی بعد العقد. اطلاق روایات ما ترازا، ترازی حین العقد و بعد العقد را هر دو شامل میشود، فعلا هازا اشکالی ندارد. گذشتیم از اون روایات، روایت دومه در این بحث میکنیم، ما ترازا علیه الناس، باب اول ابواب مهوره، اون باب دومه به اصطلاح عقد نکاح گذشت. جواب دادیم که این طایفه قابل مناقشه است، به علت این که در مقام بیان از قلت و کثرت مهره، کمیت و کیفیت، نه در مقام بیان از نظر ترازی حال العقد و ترازی بعد العقد. اینا گذشت، اشاره کردم که ارتباط و پیوند بین بحث امروز و دیروز برقرار بشه. و اما گروه سوم، روایاتی است که در باب 19 از ابواب المتعه آمده، باب 19 از ابواب متعه در همون جلد 14 وسائل. یه حدیثشو من میخوانم که حدیث دوی باب 19 است، قید از این حدیث هم هست. من حدیث دوی باب 19 رو میخوانم. عن علی عبدالله علیه السلام، سند حدیث هم معتبر است، فی حدیث صحیح، عن علی عبدالله علیه السلام، ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح، ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح و ما کان بعد النکاح فهو جائز. می فرماید شرایطی که قبل از نکاح میکنید نکاح باطلش میکنه، اما اونی که بعد از نکاح باشه جایزه. بگیم بعد از نکاح شامل میشه حین العقد و بعد العقد را، بلکه ظهور بعد العقد داره. ولیکن الانصاف، همونطور که صاحب وسائل فهمیده، این روایات دلالتی بر بحث ما نداره. منظور از این روایات از بعد النکاح یعنی حین النکاحه، حین النکاحه، نه بعد النکاح. این بعد به معنی اینه، یعنی بعد از ایجاب، نه بعد از ایجاب و قبول. چه چرا؟ چراش صاحب وسائل نگفته؟ من عرض میکنم میفرماید اگر قبل از نکاح بنشینید و یه شرایطی بکنید، عرضهایی بزنید، این کار میکنیم، اون کار میکنیم، اینطور خدمت میکنیم، اینطور خانه تهیه میکنیم، اینطور عروسی میگیریم، اینطور عقد میگیریم، موقع عقد اسمی از اونا نبرید، اینا باطل. قدم هن نکاح یعنی اگه جدی بود تو عقد می آمد، جدی نبود در موقع عقد سخنی از اونها نگفتی، خدم ها نکاح نابودش کرد. این اونا رو نمیگه، شرایط مبنی علیه العقد نمیگه، شرایطی میگه که خیلی یا قبل از نکاح می نشینن وقتی میخوان برن خواستگاری دختری، به قول ما در باغ سبز نشون میدن، ماشین اینطور تهیه میکنیم، خانه اونطور تهیه میکنیم، مجلس عقد عروسی رو چنان میگیریم که در آسمان و زمین صدا بکنه، اما موقعی که سیر عقد رو میخونن هیچ کدوم از اینا رو نمیگن. حضرت فرمود اینا کلها باطل، قدم هن نکاح. معلوم شد یه چیزایی بوده جدی نبوده، بازارگرمی بوده، حرفهای مجلسی بوده، نه حرفهای قراردادی. قدم هم نکاح. اما ماکان بعدن نکاح یعنی این از عقد معتبر شرایطیست که تو متن عقد بیاد، اما سخنان مجلسی که معمول قبل العقد میگند و نمیدونم داماد در باغ سبز نشان میده، عروس در باغ سبز نشان میده، خانواده ها نسبت به یکدیگر امکاناتشون رو به رخ هم میکشن، اینا یه چیزاییست که عدم هن نکاح تو متن عقد که نمیاد. اینا هیچ فرض کلام امام اونجاست که حرفهای مجلسی است که تو متن عقد نمیاد، میفهمند اعتبار با متن عقد. ولی اگر نظر مبارکتون باشه، بارها گفتیم یه سلسله شرایط داریم مبنی علیه العقد، یعنی قبلا حرفش تمام کردیم، نشستیم نوشتیم مهرنامه، کسان عروس کسان داماد مهرنامه رو امضا میکنن قبل از عقد. بعد در موقع عقد ممکن بعضی اینا ذکر نشه، اینا شرایط مبنی علیه العقد، اینا جدی نیست، اینا حرفای مجلسی رو در واقع سر نشون دادن نیست. اینها رو ما گفتیم کلمه مذکور فی متن العقد، حتی یه چیزاییست که عرف برانه، اصلا نه قبل از عقد میگیم نه در متن عقد. در عرف ما این است، دختر رو وقتی ازدواج میکنن باکره باید باشه، اگر نبود حق فصل میدیم به زوج. چرا؟ چون عرف متدینه، بعد از کشورها عرفش عرف نامتدینه، اونا هیچ در بند این مسائل نیستن و به صورت شرط مبنی علیه العقد هم نیست. ما شرایط مبنی علیه العقد اونهایی میدونیم که به صورت جدی قبلا صحبت شده یا به صورت جدی در عرف محل وجود داره که اگر ذکر هم نکنن کلمذکورهین العقد. بعد اگر عکسش رو ذکر کنن هیچی، اما اگر ذکر نکنن اینها کلمذکوره. این به خلاف چیزی که روایت میگه، روایت ناظر به شرایط غیر جدی است که عنوان تحبیب و جلب قلب و بازارگرمی و اینها قبل از عقد میگن. ما کان من شرطن قبل العقد حدم و نکاح و ما کان فی العقد فوجعونه. این فی العقد بعد العقد یعنی فی العقد. پس این طایفه سوم که در باب متعامده است، ناظر مسئله ما نیست، مسئله ما توافق و ترازی زوجین بعد العقد است. قرار این همین هدمه هون. چرا هدمه هون؟ برای این که در متن عقد نیست. هدمه هون نکاح یعنی در متن عقد نیست، بعد نکاح یعنی در متن عقد هست. بگذرم. و اما و المؤمنون عند شروطهم شرط جدیه، چیزی که شرط جدی نباشد نیست. بله اونو که عرض کردم شرط مبنی، میگن از قلم افتاده، معنیش این است که قبلا به طور جدی توافق کردن. خب از قلم بیفته، این البته باید پذیرفتش که هست. و اما دلیل سومی داریم. نه اون ناظر به اون دوات نیست. اجازه بدید، دلیل اول آیاتی از قرآن بود، دلیل دوم روایات بود، اگر اجماع رو هم یه دلیل بگیریم میشه سه دلیل. و اما دلیل سوم، یا اگر اجماع رو هم حساب کنیم دلیل چهارم، مقتضای قاعده لولل آیات و روایات، قاعده چه اقتضا میکرد؟ ترازی بعد از عقد. ما میگیم قاعده اقتضا میکنه صحت رو. چرا؟ برای این که زنی که بدون مهر عقد میشه، یعنی بدون ذکر مهر، معنیش بلا مهر نیست، بلا ذکر من المهر، ذکر مهر نکردن، نه اینکه بدون مهر. ولذا میگن حق داره زن مطالبه کنه بعد از عقد، به شوهر بگه تکلیف من رو تعیین کن، مهر من چقدره، ولا تمکین نخواهم کرد. حق داره، حق داره از شوهر تعیین بخواهد. می نشینن بر این حق، یه توافق می کنن، ترازی می کنن. هادا کل مصالحه، کل ترازی علالحق، لا کل شروط ابتداییه، مثل شرایط ابتدایی نیست. شرط ابتدایی ما میگه مجد نیست، کسی بنشینه با دیگری شرط کنه، من شرط میکنم که وقتی از سفر آمدم فلان مبلغ رو به شما بدم، خواست میده نخواست نمیده. من شرط میکنم اگر در امتحانات موفق شدم چنین چنان بکنم. اینا میگن شرط ابتدایی. اما اگر پای حقی در میان باشه رو اون مصالحه کنم، این شرط ابتدایی نیست. در ما نحنفی پای حقی در میانه، زوج حق مطالبه داره. تکرار میکنم، عقد بلا مهر یعنی بلا ذکر مهر، لا بلا مهر. ولذا بعدا میگیم مهر المسمیات. فبنا ان علی ذلک، حقی در اینجا هست و زوجه میتواند امتناع از تمکین بکند تا مهر تعیین نشود. بعد می نشینن طرفین و توافق می کنن بر حق زوجه. تمام هدف من این است که به شما عرض کنم این شرط ابتدایی نیست که باطل باشه به اجماع. یعنی مهر المثل بدل، بسیار خوب میگن مهر المثل بدل. اگر مهر المثل بدل هست، ما میتونیم رو بدل کم و زیاد بکنیم یا نه؟ مهرای همه جا نمیشه کم و زیاد کرد. در تمام نکاح ها ولو توافق بر مهری شده، بعد از عقد میتونن کم و زیاد کنن. قرآن صریحا میگه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم من بعد نکاح، تراضی بشود ابن. حالا شما میگید بدل این مهر اجازه
باطل باشه،
باطله لازم الوفا نیست، این باطله دیگه.
بطلان با لازم الوفا نبودن دوتا
میگن، بطلان با لازم الوفا نبودن دوتا. اگر یه معامله کردیم اجازه، یا معامله کردیم واجب الوفا نبود. معامله معنیش هیچ دیگه، اوفو بالعقود شاملش نمیشد. وعد از وعده واجب الوفا نیست و حق ایجاد نمی کنه. بذارید من به این عبارت بگم، صحبت این است، شرط ابتدایی ایجاد حق میکنه نمی کنه، اما در مانن فی حق مبهمی هست. این ازدواج بلا مهر نیست، مجانی نیست، یه حق مبهمی اینجا هست که بعداً تبدیل به مهر المثل میشه. ما میخواهیم این حق مبهم رو بنشینن طرفین توافق کنند و تعیین کنند. وقتی حق معین رو میشود کم و زیادش کرد، حق مبهم رو به طریق اولا میشود کم و زیاد کرد. پس لولا روایات و لولا آیات علل قاعده تصالح بر حق مبهمی که در اینجا هست میتوان کرد. بله من همیشه حقه، ولی حق نیست شبیه شرط، هر حق شبیه شرطه، هر شرطی شبیه حقه. بقی هنا شیعون، میگن اگر زوجه فوت شد چه میشود؟ خب مثل همون طلاق است که قبلا هم صحبت شده که اگر تعیین مهری نشده فقط باید هدیه‌ای که نامش متع است داد. بقیه هنا شیئون مسئله است که دیروز من اشاره کردم، امروز میخوام جدیتر روش بحث کنم چون محل ابتلاعه. وان این است گاهی زوج و زوجه ها با هم اختلاف پیدا می کنن. زوجه هم راه خانه پدر رو در پیش می گیرد، می رود و پشت سر خود هم نگاه نمی کنن. رفته محکم در خانه پدر نشسته. مدتی می گذرد، زوج ناچار است اونو به خانه برگردونه. میاد میبینه یه شرایط تازه ای دارن بهش میکنن، گاهی مهریه رو اضافه میکنه، گاهی شرایط دیگر میکنه، خانه مستقل میخوام، نمیدونم وسیله سواری میخوام، چنین و چنان میخوام. آیا این شرایط پذیرفته است یا نه؟ این شرایط الان قسمه اینه، بعضیاش ما میگیم باطله چون شرط ابتداییه، میگه من میام، شرطش این است که ماشین سواری برای من بخری، خانه مستقل. این شرط ابتداییه، معاوضه در اینجا، میای که باید بیای، آمدنش که باید بیاد، چیزی نیست که میتونه روش معاوضه کنه. بنابراین یه شرط ابتدایی کرده برای خریدن وسیله نقلیه یا وسیله دیگر از وسائل که زائد بر حق زوجه است، ضرورتی نداره. اگر حق زوجه باشه که جز نفقه میشه، اما چیزی زائد بر نفقه شرط کرد، هذا شرطون ابتدایی و این شرط باطل است بل اجماع. اما اگر مهریه رو بخوان کم و زیاد کنن، میگه به شرطی میام که مهر من رو اضافه کنی، اونم قبول میکنم. این داخل در مسئله ماز که مهر رو میشود کم و زیاد کرد، صریح قرآنه. لا جناح علیکم فی ما ترازیتم بهی من بعد نکاح. اگر چیزی ترازی بهش بکنید بعد نکاح، خواه کم خواه زیاد، مانعی نداره. پس اینایی که میان بس می نشینن خونه پدر رو نمیریم و بعد شرایط میکنه، آیا زوج ملزمه یا نه؟ باید بگیم این شرایط علا قسمینه، اونهایی که برمیگرده به کم و زیاد مهر این مؤثره و قطعی می شود، و اونهایی که برمیگرده به شرایط ابتداییه الزامی زوج نداره. بعد مهر مشخص شده، دخولم حاصل شده، بعدن میخوام کم زیاد کنن، آیه اطلاق داره؟ آیه میگه ما ترازیتون بهیم این بعد نکاح، نمیگه قبل از دخول یا بعد از دخول، همه اینها رو شامل میشود. میگن این سبب میشود که هر ماه زوج ملزم بشه یه ملیون روش بذاره. همش که دعوا نمیشه، همش که اختلاف نمیشه، همش که قهر نمیشه، گاهی همچین بیش آمدی میکنه. زوجم اگر نمیخواد یه خداحافظ بگه تمام دیگه. خب میگن برای کم کردن مهریه مهر نیست و مهره. بله، بعد از دخول کم زیاد کردن تحت عنوان هبه باشه. وقتی قرآن میگه تحت عنوان ترازیه، چرا میبری تحت عنوان هبه؟ قرآن داره میگه هم مستقل. عجب، اجتهاد مقابل نص قرآن هم میشه؟ قرآن میگه ترازی جایزه، بعدن تغییر جایزه، شما میگه آه نمیشه. گذشتم المسألت الهادیت والعشره، رفتیم سراغ دیگه، اگر نداره رفتیم سراغ مسئله یازدهم. اجازه بدید اون سوال بود بکنید، سوال بعدم بفرمایید، من در خدمتتونم. مسئله یازده، ببینید مسئله یازده مشتمل بر احکام اربعه است. دو تا حکمش از واضحات، با سرعت میگذریم. دو تا حکمش پیچ و خم دارد، با دقت میگذریم. دو تای اول با سرعت، دو تای دوم با دقت. یجوز ان یجعل المهر کله حالا. حال یعنی چه؟ ای بلا اجل، نقد، تمام مهر نقد قرار جایز. و معجلن یعنی چه؟ یا معجلن یعنی همه شو مدت دار، همه حال نقد یا همه مدت دار. و ان یجعل، اگر اینا رو با او عطف فرموده بودن روشن‌تر بود، او معجلن او ان یجعله، یا قرار بدهد بعضه حالا و بعضه معجلا. معجله با همزه مدت دار. یعنی چه؟ یعنی تمام مهر میشه نقد باشه، تمام میشه نصیه باشه، قسمتی نقد باشه، قسمتی نصیه باشه. این اولین حکمه، این خیلی واضحه، عدلش هم میگیم البته، ولی محل بحث نیست و اختلاف هم نیست. و یه ولی زوجه، این حکم دومه، مطالبت الحال فی کل حال. زوجه حق داره اون حال یعنی نقدو مطالبه کنه، فی کل حال، حال حال دومی بدون تشدیده، حال اولی با تشدیده. ولی زوجه مطالبت الحال یعنی نقد فی کل حال به شرط مقدرت و زوج و یسار. این شرط هم داره، به شرط اینکه زوج قدرت و یسار رو داشته باشه. خب بله، حالا کل حال کم باشه زیاد باشه هرچه باشه، حتی بعد از دخول باشه قبل از دخول باشه، مهر نقد هم میتوانه حالا کل حال مطالبه کنه. این هم حکمیست که واضح. خب طلبکاره، طلبکار وقتش هم رسیده، وقت نداره، آمده طلبشو میخواد، این هم بحث چندانی نداره، ولو بحث خواهیم کرد. و اما حکم سوم که این روزها چقدر درباره این حکم سوم کشمکش هست. بله ها ام انتمتن امنت تمکین، بلکه زوجه میتوان امتناع از تمکین کند و تسلیم نفسها، یعنی امتناع از تسلیم نفس کنه، حتی تقبض مهرها الحال. میگه من تا مهر نقدم رو نگیرم تمکین نمی کنم. این همین دعواییست که الان در دادگاه ها الی ماشاءالله پرونده ها روی این تشکیل شده. یکی از کارهایی که سردفترها می کنن همش می نویسن عند المطالبه، نه عند القدرت و الاستطاعه هیچ کدوم نمی نویسن، عند المطالبه می نویسن، یه نقده. هر زمانی این زن مطالبه کرد باید بدید، بابا 400 سکه طلاست، این نمیدونم دانشجو یا طلبه است، برای مخارج عروسی رفته وام گرفته، چه کنیم؟ نوشته این در مطالبه، یا الله 400 سکه رو بده، 110 سکه رو بده. لها ان اگر می نوشتن این در قدرت و استطاع، گمگم ندارن، وقتی ندارم کاری نمیتونست بکنه، باید تمکین کنه. اما وقتی میدیسن اندل مطالبه، معنیش این است که میتونه تمکین نکند تا تمام مهر نقدشو بگیره. این است که محل بحث و گفتگوه. و اما چهارمین حکم، ببخشید این دنبالش رو بخونم، سوا اون کان از زوج موسرن او مؤسرا، فرق نمی کنه زوج پول داره یا پول نداره. خب اگر مؤسر باشه آدم مفلس چیکار میکنن؟ تقسیط میکنن، میگن اقساط باید بده. کسی نوشته بود از قضات مثل این که بابا ما اقساط کردیم، زوجه میگه تا آخرین قسط رو نگیرم تمکین نمی کنم، و ما حساب کردیم آخرین قسط 40 سال بعد. پس 40 سال دیگر به سلامتی باید تمکین کنه. تکلیف این ازدواج چه خواهد شد؟ اینا باید حلش کنیم. به این سادگی نیست که اون بگه تمامشو باید بگیرم تا تمکین کنم. حال نداره تقسیط کن، آخرین قسطش که داد من تمکین میکنم. این نمیشه، اونم با این مهریه هایی که امروز قرار میدن آخرش رو هم حساب نمیکنم. حالا ما فتوامونو یواش یواش باید عرض کنیم. حالا ما میگیم با همون قسط اول با تمکین کنه، دلیل اونم میاریم. بله به قول ایشون اول قسط آخری میده. خب اما حکم چهارم هم بگم که اونم بحث دارد. نعم لیس لها الامتناع فیما لو کان کله او بعضه مؤجلا وقد اخذت بعضه الحال. بعضش یا همش مؤجله نسیه، اما یه خودش نقد میگیره. اگر یه خودش نقد گیره و حاضر شد تمکین کنه، دیگه بعدن نمیتونه امتناع کنه. یه مقدارشو گرفت، اون بعضی که حال بود گرفت، دیگه بعد بگه من تمکین نمی کنم، اون معجل رو باید به من بدید، معجل معجلش رسیده، نمی توانه دیگه بگه. یه روایت خاص داره که اگر بعضش گرفت و آماده شد برای تمکین، بعدن نمی تواند عذر بیاورد که بقیه رو هم بده، چون زمانش فرا رسیده باید تمکین کند. حالا این چهار حکم، دو تا واضح دو تا پیچ خمدار، ان شاء الله رحمان بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا معذرت میخوام این جوایز رو ما بگیم یادمون رفت. یکی از کارهای خوبی که جناب آقای قرائتی دارد و با یه عده‌ای هستن، وان این از قرآن رو در تمام نقاط دارن نشر میدن و برنامه های سنگینی میگذارن برای افراد و روی اون برنامه ها جوایز خوبی هم میدن. امسال حدود 1000 نفر، بیش از 1000 نفر از طلاب، برادر، خواهر شرکت در مسابقه قرآن این ستاب کردند و عده‌ای برنده شدند که 2 نفر ممتاز عمره برده اند و 3 نفر هم ممتاز کامپیوتر. حواله هاشون الان ما خدمتشون میدیم. جناب آقای محمد باقر اردستانی عمره میبرن. آقای من همه رو میخونم، تشکر دارن آقا، انشاءالله در عمره ما رو فراموش نفرمایید، دعا کنید همه اهل قرآن باشید. آقای مهدی حادی هم برنده عمره شدن، ایشون هم بله. این هم جناب عالی انشاءالله ما رو و همه آیون از دعا فراموش نمی کنید در عمره. و اما 3 نفر که کامپیوتر بردن، آقای قربان علی محمدیان، اللهم صل علی محمد، و آقای علی جان احسانی،